بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان و همکاران عزیز و گرانقدر. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم امروز با بحث آیین تنظیم دادخواست. انشاءالله سعی میکنم در این ساعاتی که در خدمت همکاران عزیز هستیم نکاتی را خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کنیم که بتونه برای ما در مسائل کاربردی و امر وکالت مفید و مؤثر باشه. دوستان، ابتدای عرایزم راجع به اهمیت دادخواست نویسی و اینکه اساساً چرا این بحث به عنوان بحث این جلسه دوستان عزیز در کانون قزوین انتخاب کردن که ما در خدمت شما عزیزان باشیم. اهمیت دادخواست نویسی از چه روست؟ ببینید، ما در دعوا یا به عنوان وکیل خواهان قرار انجام وظیفه کنیم و یا به عنوان وکیل خوانده. عمده هنر وکالتی و توان حقوقی وکیل خواهان در دادخواست خودش را متجلی می‌کنه و عمده توان حقوقی و هنر وکالتی وکیل خوانده در دفاع جلسه اول و لایحه‌ای که قرار جلسه اول مشخصا تقدیم کنه. در جریان دادرسی اتفاقات دیگری میفته، لوایح دیگری تقدیم میشه، تجدید نظر خواهی صورت میگیره، واخواهی صورت میگیره، پاسخ به واخواهی داده میشه، ولی عمده هنر وکیل خواهان و کاری که وکیل خواهان بایستی انجام بده در دادخواست و عمده هنر وکیل خوانده هم در دفاعیات جلسه اوله که حالا بخشی از این دفاعیات در قالب لایحه متجلی میشه و بخشش هم در قالب دفاعیات شفاهی جلسه اول. فلذا دادخواست بسیار اهمیت داره وقتی که ما به عنوان وکیل خواهان میخوایم نقش آفرینی کنیم. وجه اهمیت دیگر دادخواست دوستان اینه که دادخواست شاکله دعوای شما و نقشه راه دادگاه را مشخص میکنه. ما یک به عنوان وکیل همیشه یک انتقادی به بعضی از قضات داریم، میگیم که به کوچکترین دلیلی و به کوچکترین بهانه‌ای که خیلی از این بهانه‌ها از نظر ما موجه نیست دعوا را رد میکنند. این انتقاد را ما معمولا داریم، ولی ببینید یک واقعیت را خدمت شما عرض کنم. اگر ما امروز اینجا نبودیم، اگر امروز اینجا نبودیم و کارآموز قضایی بودیم، یا خود من سال 89-90 که میخواستم جذب اختصاصی قضات وارد دستگاه قضایی بشم و مادر من مخالفت کرد و نگذاشت، اگر قاضی بودم قطعا من هم همین مسیر را طی می‌کردم. یعنی قطعا من هم به کوچکترین دلیلی دادخواست را و دعوا را رد می‌کردم. چرا؟ چون حجم پرونده قضات اونقدر زیاده که طبیعتاً چه بسا ناخواسته دنبال بهانه‌ای بگردن برای رد دعوا. پس من به عنوان وکیل خواهان بایستی در تنظیم دادخواست یک احتیاط وسواس‌گونه‌ای به خرج بدم که ایراد شکلی و نقص شکلی به دادخواست من وارد نباشه. عرض میکنم یک احتیاط وسواس گونه. اینها اهمیت بحث دادخواست هست که به خاطر همین جلسه در خدمت دوستان عزیز هستیم در خصوصش. قبل از این که عرایزم را آغاز کنم دوستان، من یک نکته را خدمت شما عرض کنم. ببینید، ما تا قبل از این ایام داوطلب آزمون وکالت بودیم. داوطلب آزمون، چه آزمون وکالت، چه آزمون قضاوت، چه آزمون کارشناسی ارشد، دنبال نظر میگرده به عنوان نظر آخر، نظر صحیح، نظری که تو آزمون اون نظر را به عنوان نظر آزمونی بزنه و قبول بشه. اما این رویکرد را دیگه باید قبل از ورود به پله های کانون بذاریم کنار. ما در عالم وکالت نظر صحیح این است نداریم، میگیم دوتا نظر است، این دوتا نظر هست، این دوتا استدلال هست، این دوتا نظر وجود داره با استدلالاتش، حالا کدوم صحیحه کدوم صحیح نیست
ما در عالم وکالت بایستی به هر دو تا نظر اشراف داشته باشیم. اینکه کدام نظر صحیحه کدام نظر صحیح نیست، یه وقت هست ما با شما به عنوان استاد میخواید در دانشگاه تدریس کنید، میخواید به عنوان یک حقوقدان یک نظر بیان کنید، خب اونجا میگید به نظر من این نظر صحیحه. اما جایی که به عنوان وکیل اصحاب دعوا میخواییم انجام وظیفه کنیم، حتی اگر مدرس دانشگاه نیز باشیم، باید اون شأن مدرسی را کنار بگذاریم، شأن وکالت را اینجا برگزینیم. دو تا شأن مختلف هر دو ارزشمند. یعنی چی؟ یعنی این که اون نظر را من بیان کنم، حالا این که تشخیص که این نظر درسته یا نه با قاضیه، الان این نظر و این استدلالات به نفع موکل من حتما بیان میکنم، تشخیصش با قاضیه. فلذا چون مسائل حقوقی مسائل اختلافی هست دوستان، ما در مقام تنظیم دادخواست همیشه باید بر مبنای نظر مبتنی بر احتیاط عمل کنیم، نه بر مبنای آنچه که خودمون لزوما صحیح میدانیم. مثلا به عنوان یک مثال من عرض کنم، برای اینکه منظور خودم را خدمت دوستان منتقل کرده باشم و بعد وارد بحث بشیم، به عنوان یک مثال ما میگیم که اگر شما وکیل یک شرکت بودید، وکالتنامه شما باید به امضای کی برسه؟ بعضی ها میگن به امضای مدیران دارای حق امضا، بعضی ها میگن نه، صرفا امضای مدیران دارای حق امضا کفایت نمی کنه، بلکه باید به امضای همه اعضای هیئت مدیره برسه. خب یه عده استدلال میکنن که نه آقا، به نظر ما امضای مدیران دارای حق امضا کفایت میکنه، چون وکالتنامه نیز یک سند تعهدآور است، به این دلیل به این دلیل به این دلیل وکالتنامه وکیل به امضای مدیران دارای حق امضا برسد کفایت میکنه. خب استدلال میکنن، ولی دوستان من وکیل اگر با این استدلال برم تو دادگاه و وکالتنامه من از جانب شرکت فقط به امضای مدیران دارای حق امضا رسیده باشه، درسته؟ نه، من وکیل بایستی که مبتنی بر احتیاط عمل کنم، نه مبتنی بر نظر علمی خودم. مبتنی بر نظر علمی خودم اگر عمل کنم و وکالتنامه من فقط به امضای مدیران دارای حق امضا برسد، چه بسا یک قاضی دعوای من را رد کنه. خب وقتی دعوای من را رد کرد، حالا هرچی من بگم نظر علمی من اینه، خب دعوا رد میشه، هزینه دادرسی از بین میره، وقت موکل از بین میره، و چه بسا اون دعوا دیگه قابل طرح نباشه. من این را به عنوان یک مثال همیشه در جمع های این چنینی که توفیق برم در خدمت دوستان و همکاران عزیز باشم عرض میکنم، به عنوان یک کیس عینی که خودم شاهدش بودم در یک پرونده، عرض میکنم که اهمیت پرهیز از نظر شخصی را بیان کرده باشم و اینکه ما در امر وکالت مبتنی بر احتیاط عمل کنیم. دقیقا این یک کیس عملی بود که در یک پرونده ابطال رأی داور، دو نفر از وکلای توانمند و صاحب نظر و استاد و حتی صاحب تألیف اومدن دادخواست ابطال رأی داور دادن از جانب یک شرکت، وکالتنامه این دو وکیل به امضای مدیران دارای حق امضا رسیده بود، دادگاه بدوی قرار رد دعوا را صادر کرد، گفت شما دارای سمت نیستید، باید اعضای هیئت مدیره تماماً وکالتنامه شما را امضا می‌کردند. مدیران دارای حق امضا فقط تو روزنامه رسمی اومده امضای اسناد تعهدآور، نیومده طرح دعوا، و دادگاه تجدید نظر هم این رأی را تایید کرد. خب این رد دعوا یک رد دعوای ساده نیست دیگه، نمیشه دادخواست ابطال رأی داور داد. این رد دعوا برخلاف سایر رد دعواها اتفاقا اعتبار امر محکومه داره، چون دیگه نمیشه دادخواست ابطال رأی داور داد، و اینجا حق شخص از بین رفت، حق موکل از بین رفت. چرا؟ چون بر مبنای نظر شخصی عمل کردن که اتفاقا نظر شخصیشون هم مبنای استدلالی داشت، از لحاظ علمی چه بسا درست باشه. برای دوستان در امر وکالت ما نبایستی صرفا بگیم این نظر منه و درسته و اینا هم استدلالاتشه، چون تصمیم گیرنده قاضی است. خب با این روی کرد سعی میکنیم انشالله امروز در خدمت دوستان عزیز باشیم. ببینید دوستان، یک دادخواست که بیس دعوا و اساس رسیدگی قضایی را تشکیل میده چه اجزایی داره؟ سعی میکنیم در این جلسه تک تک اجزاش رو بررسی کنیم. اولین جزئی که ما در نادخواست باهاش مواجه هستیم خواهان هست. خب در خصوص خواهان ما به چه نکاتی بایستی توجه داشته باشیم؟ پس اولین جزئی که باهاش مواجه هستیم جزء مربوط به خواهان هست. در خصوص خواهان به چه مواردی بایستی توجه داشته باشیم؟ یکی از نکاتی که درباره خواهان بسیار اهمیت داره بحث ذی‌نفعیه، احراز عنصر ذی‌نفعی خواهان. خب بحث ذی‌نفعی خواهان، خواهان باید شخصی باشه که از دعوا به طور مستقیم تأثیری میپذیرد، بر فرض صحت از این دعوا تأثیری بپذیرد، این میشه عنصر ذی‌نفعی. مثال ما یک دعوایی در قانون تجارت داریم تحت عنوان دعوای مشتق، البته در قانون عنوان استفاده نشده ولی بعضی از دوستان حقوقی استفاده میکنن دعوای مشتق. چی گفته؟ لایحه اصلاحی قانون تجارت میگه که سهامدارانی که اقلن 20% سهام شرکت را دارا باشند می توانند به عنوان نمایندگان شرکت علیه مدیران اقامه دعوا کنند. پس در یک شرکت سهامی 2 حداقل 20% سهام، 3 علیه مدیران، این سهامداران طرح دعوا میکنن از جانب شرکت. خب فرض بفرمایید در یک پرونده این چنینی که من به عنوان وکیل این سهامداران میخوام طرح دعوا کنم، نام چه کسی را باید به عنوان نام خواهان درج کنم؟ نام شرکت را، و احتیاطاً علاوه بر نام شرکت نام سهامداران را. در یک کیس، در یک پرونده این چنینی، شخص اومده بود طرح دعوا کرده بود نام سهامداران را به عنوان خواهان درج کرد، نام سهامداران را به عنوان خواهان درج کرد، نام مدیران را هم به عنوان خوانده، دادگاه پرونده را ارجاع داد به کارشناسی، بعد از یک پروسه کارشناسی زمانبر و هزینه بر تازه دادگاه متوجه ایراد شکلی دادخواست شد که اینجا باید اسم شرکت به عنوان خواهان درج می شده، نه اسم سهامداران دارای 1/5 سهام. اینا به عنوان نماینده شرکت دارن اقدام می کنن. ایراد عدم ذی‌نفعی. وقتی نماینده نام خودش را به عنوان خواهان می نویسه، ما با ایراد عدم ذی‌نفعی مواجه میشیم. میگیم تو نفع نداری، باید نام موکل، نام منوبان انحس را به عنوان خواهان می نوشتی. خب و احتیاطاً این تیکش دوستان من خودم از لحاظ منطقی قبول ندارم، ولی میگم احتیاطاً علاوه بر نام شرکت نام این سهامداران را هم بنویسیم، احتیاطاً این کار را انجام بدیم. خب پس ایراد عدم ذی‌نفعی یکی از مواردیه که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم که نام شخصی به عنوان خواهان درج بشه که این شخص از دعوا اثر مستقیم میپذیرد، یا در دعوا از جانب شخص محجور ولی یا قیم او به ما وکالت دادند، ولی یا قیم او که به ما وکالت داده موکل ما در واقع میشه شخص محجور با نمایندگی اون ولی یا قیم. پس اگر صرفا نام ولی یا قیم به عنوان خواهان درج بشه و نام محجور را به عنوان خواهان ننوشته باشیم، این ایراد عدم ذی‌نفعی وارده. ببینید درسته که دعاوی محجورین باید توسط ولی یا قیم اقامه شود، اما ولی یا قیم به عنوان نماینده اقامه کننده دعوا هستند. پس اینجا بایستی نام خود شخص مأجور، نام خود مولا علی به عنوان خواهان درج بشه و من وکیل وکالت گرفتم از قیم به عنوان نماینده مأجور. خب این پس نکته اساسی که ما در طرح دعوا از جانب خواهان بایستی توجه داشته باشیم. ما معمولا در خصوص خواهان خیلی با مشکلی مواجه نیستیم، اما یه جاهایی خواهان شخص موهومه. یعنی چی؟ مگه میشه خواهان شخص موهوم باشه؟ مثال، یه نفر مراجعه میکنه میگه من این قرارداد را نوشتم، میخوام بابت این قرارداد طرح دعوا کنم. میگیم خب، میبینیم قرارداد نوشته دفتر، مثلا یک طرف قرارداد که خودش هست نوشته دفتر فنی مثلا فرض کنید که سازندگان مثلا قزوین، دفتر فنی. خب این دفتر فنی آیا شخص حقوقیه؟ نه، شناسه ملی نداره. اگر شخص حقوقی باشه خب باید ثبت شده باشه، شماره ثبت و شناسه ملی داشته باشه. رستوران، مجموعه فرهنگی تفریحی، مجموعه فرهنگی هنری، این اومده قرارداد نوشته. انتشارات، آزمایشگاه، دوستان اینا شخص حقوقی نیستند، ولی اومده طرف قرارداد واقع شده، الان به ما مراجعه میکنه برای طرح دعوا. ما اگر بیایم، و خب البته الان نمیتونیم چون دیگه سیستم سنا شده، طبیعتاً باید خواهان داره سنا باشه، اینام که نمیتونن سنا بگیرن، ناچاریم از جانب شخص حقیقی اقامه دعوا کنیم. اینجا چون دفتر فنی و مجموعه فرهنگی و تفریحی و نشر فلان و اینا شخصیت حقوقی ندارند، فلذا قرارداد از روز اول باید به نام شخص حقیقی نوشته می شد که بی توجهی شده، بی دقتی شده، یه جوری قرارداد نوشته شده که انگار یه طرفش شخص حقوقیه. ولی امروز که من میخوام طرح دعوا کنم، قاعدتا شخص حقیقی که اون مجموعه تفریحی، هنری، فرهنگی، هرچی دفتر فنی متعلق به اوست، نام او را به عنوان خواهان درج می کنم. حالا بایستی در شرح دادخواست برای دادگاه جا بندازم که آقا این دفتر فنی فلان و مجموعه فرنگی تفریح فلان و انتشارات فلان مجوزش مال همین آدمه، مال شخص حقیقیه، این شخص حقوقی نیست، همینه. خب این در بحث خوانده بیشتر پیش میاد. ما در خصوص ردیف خوانده باید دقت بیشتری داشته باشیم. خواهان خب قاعدتا خیلی در درج نام خواهان ما مشکل مواجه نمیشیم، اما در درج نام خوانده ما مشکلات بیشتری مواجه میشیم. در بحث درج نام خوانده دوستان، یکی از مواردی که ما داریم بحث توجه دعواست، دعوا متوجه خوانده باشه. ببینید یک نکته را عرض کنم خدمت شما، دعوا متوجه خوانده باشه یعنی چی؟ یعنی رأی صادره تأثیر مستقیمی در حقوق خوانده بگذارد. خب یا از اینجا بعدش که میگم یا، من خودم قبول ندارم ولی بعضی از محاکم این تیکه را روش تأکید دارند، یا اینکه رأی متضمن ترتیباتی باشد که قرار باشه اون ترتیبات توسط خوانده ای اجرا شود. فلذاست که بعضی از محاکم که البته دارن به اقلیت میرسن خوشبختانه، به اشتباه، ولی خب بالاخره ما باید احتیاط رو رعایت کنیم همیشه، مثلا میگن در دعوای ابطال اجرایی ثبتی شما بعد اداره ثبت را هم طرف دعوا قرار بدید، یا حتی بیش از این میگن در دعوای ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت، چون میخواین کارایی را ابطال کنیم که اداره ثبت انجام داده، بعد اداره ثبت را هم طرف دعوا قرار بدید. خب پس اینجا احتیاط اقتضا میکنه که ما در خصوص خوانده اگر این رأی متضمن ترتیباتی باشه که اون ترتیبات قرار توسط یک شخصی اجرا بشه یا داره کارهای یک در واقع اداره ای جایگاهی را ابطال میکنه، اون را هم به عنوان خوانده قرار بدیم. در بحث خوانده، این خوانده موهوم بیشتر ایجاد مشکل میکنه برا ما. ببینید خواهان خب قاعدتاً چون باید ثبت نام سنا کنه و دفتر فنی فلان و نمیدونم مجموعه فرهنگی فلان و اینا نمیتونن ثبت نام سنا داشته باشن، طبیعتاً مشخص میشه که اینجا شخص حقیقی طرف قرارداد بوده. ولی دوستان بعضی وقتا موکل ما میاد یک قراردادی را ارائه میکنه که در این قرارداد طرف مقابلش یه مجموعه ایه که این مجموعه نمیفهمیم شخص حقیقیه، شخص حقوقیه، الان این دفتر فنی چیه؟ این مجموعه تفریحی یعنی چی؟ آیا این شخصیت حقوقی داره؟ ببینید ملاک ما برای شخصیت حقوقی داشتن و نداشتن شناسه ملیه، شماره ثبته. یک مجموعه ای که شناسه ملی نداشته باشه خب طبیعتاً شخصیت حقوقی نداره. دوستان اون بحثی که در حقوق تجارت میگیم که شخصیت حقوقی شرکت ها آیا قبل از ثبت ایجاد میشه یا نمیشه، یه بحثیه که فقط تو کتاب ها اختلافیه، اینجا در عرصه عمل اختلافی نیست. یعنی در عرصه عمل اگر یک شرکتی یک مجموعه حقوقی خصوصی و غیر دولتی ثبت نشده باشه شخصیت حقوقی نداره، چون شما اگر بخواهید رأی محکومیت جایی را هم بگیرید که فاقد شخصیت حقوقی، اون رأی قابل اجرا نیست. من اگر برم علیه مجموعه فرهنگی تفریحی X طرح دعوا کنم و محکومش کنم، این رأی قابل اجرا نیست. چرا؟ چون وقتی شخصیت حقوقی ندارد طبیعتاً ملکی هم به نامش نیست، طبیعتاً شماره حساب بانکی هم نداره، طبیعتاً خودروی هم به نامش نیست. خب پس این نکته رو توجه داشته باشیم وقتی ما میخواییم علیه یک شخص حقوقی طرح دعوا کنیم، از این مطمئن بشیم که آیا این شخص حقوقی اصلا ثبت شده یا نه، آیا واقعا شخص حقوقی هست یا نیست، آیا شناسه ملی داره یا نداره، از این جنبه کار مطمئن بشیم که ما نیاییم یک خوانده‌ای را بنویسیم که اون خوانده اصلا وجود خارجی ندارد. خب آقا در این موارد چیکار کنیم؟ در این موارد میگیم که این اسم فقط یک پوششیه برای فعالیت‌های شخص حقیقی. مثال بزنم دوستان، انتشاراتی ها اکثریتشون شخصیت حقوقی ندارن، نه اینکه غیر مجاز باشن، ها مجازن ولی شخصیت حقوقی ندارن. نشر میزان شخصیت حقوقی داره؟ نه، مجوزش به نام یه آدمه، یه شخصه. اینجا ما بایستی اون شخص را طرف دعوا قرار بدیم، اون شخص حقیقی را. البته احتیاط اقتضا میکنه، چون قرارداد ما با یک اسم مثلا مجموعه فلان، مثلا دفتر فنی فلان بوده، اسم اون را هم به عنوان خوانده بیاریم، ولی تو شرح دادخواست برای واضح توضیح بدیم که آقا خوانده ردیف اول فاقد شخصیت حقوقی است و در واقع خوانده ردیف دوم امضا کننده قرار داده. این را برای قاضی روشن کنیم، به خاطر اینکه وقتی شخصی خوانده ای محکوم حتی بشه که شخصیت حقوقی نداره، عملا این رأی قابلیت اجرایی نداره. خب در فرض عدم اهلیت خوانده، آقا ما میخواییم علیه خوانده ای اقامه دعوا کنیم که فاقد اهلیته، مثلا میخواییم دادخواست تقسیم ترکه بدیم، برخی از خواندگان ما اینجا فاقد اهلیتند، وقتی خوانده ما فاقد اهلیت باشه ما چه ترتیبی را انجام بدیم؟ چی کار کنیم وقتی خوانده ما فاقد اهلیته؟ دوستان قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی فقط گفته اگر خوانده فاقد اهلیت باشد میتواند از دفاع خودداری کنه. میتواند از دفاع خودداری کند که در این صورت دادگاه میاد و رسیدگی را متوقف میکنه تا تعرفه ولی یا قیم او به دادگاه، دادگاه ولی یا قیمش را دعوت میکنه. خب پس دوستان اگر خوانده فاقد اهلیت باشه و من خواهان در دادخواست اسم ولی یا قیم خوانده را ننوشته باشم، به دادخواست من ایرادی وارد نمی باشد. ولی بعضی از محاکم رد می کنند. بعضی از محاکم اگر شما علیه شخص محجور اقامه دعوا کنید و نام ولی یا قیم را به عنوان خوانده ننویسید رد می کنند. کارشون درسته؟ نه، ولی وقتی دعوا را رد کردند حداقلش اینه که زمان را از دست دادیم، فلذا احتیاط اقتضا میکنه. من در طرح دعوا علیه مهجورین علاوه بر نام خوانده اصلی که همون مهجور باشه، نام ولی یا قیم او را نیز در دادخواست درج کنم به عنوان خوانده و در شرح دادخواست میام بنویسم که آقا خوانده ردیف اول با ولایت خوانده ردیف دوم یا با قیمومت خوانده ردیف دوم. خب مطلب بعد این که بعضی وقتا ما میخواییم طرح دعوا کنیم ولی نمیدونیم از کدام یک از خواندگان طلب کاریم. در بعضی از پرونده ها ما میخواییم طرح دعوا کنیم ولی نمیدونیم از کدام یک از خواندگان طلب کاریم، کدام خوانده را محکومیتش را میخواهیم. یعنی چی؟ مثال دوستان، فرض بفرمایید که همسر موکل شما فضولتاً ملک موکل شما را مبایعه نامه کرده. بعد از این اقدام موکل شما میاد و این اقدام فضولی را تنفیذ میکنه. پس همسر موکل شما فضولتاً ملک متعلق به موکل شما را فروخته، موکل شما میاد و این اقدام فضولی را تنفیذ میکنه. حالا موکل شما میگه آقا من درست تنفیذ کردم ولی اینا پولی به من ندادن، بالاخره این مبایعه نامه رو وقتی من تنفیذ کردم پولش باید به من مالک داده بشه دیگه. خب پولش کو؟ الان شما میخواین دادخواست بدید. دادخواست رو باید علیه خریدار بدی یا علیه همسر موکلتون؟ ببینید دوستان، اگر دادخواست را علیه خریدار بدید، ممکنه خریدار بگه این فیش بانکی، این رسید بانکی، من پول را به همسرت دادم، به همسر موکل شما دادم. اون وقت شما تو دادگاه دفاع میکنید که خب تو پول را دادی به همسر موکل من، باید به خود موکلم میدادی. اون دفاع میکنه که من وقتی پول را به همسر موکلت دادم، موکل شما بعدش اومد معامله را تنفیذ کرد. شما دفاع میکنید که موکل من فقط معامله را تنفیذ کرد نه اخذ سمن را، موکل من فقط معامله را تنفیذ کرد نه اخذ سمن را. اون دفاع میکنه که تنفیذ معامله عرفاً متضمن تنفیذ اخذ سمن نیست می باشند. حالا دفاعش درست یا غلط نمیخوایم الان وارد درست و غلطیش بشیم، بالاخره دفاع میکنه. حالا قاضی ممکنه دفاعیات او را بپذیره، بگه با توجه به اینکه مدت مدیدی از معامله گذشته و با توجه به اینکه شما معامله را تنفیذ کردی، این عرفاً دلالت بر تنفیذ عقد سمن نیز دارد. خب پس اگر شما او را طرف دعوا قرار بدی ممکنه این مشکل ایجاد بشه. اگر شما بیایید همسر موکلت را طرف دعوا قرار بدی چه مشکلی ایجاد میشه؟ اگر همسر موکلت را طرف دعوا قرار بدی ممکنه بیاد تو دادگاه بگه من اصلا سمنی نگرفتم، کی گفته من سمن گرفتم؟ تو اثبات کن من سمن گرفتم، بعد منو طرف دعوا قرار بده. من که سمنی نگرفتم، من فقط فروختم، تو هم تنفیذ کردی. حالا که تنفیذ کردی، آثار معامله گریبانگیره خودت میشه، بفهم برو سمن رو بگیر. بعد از تنفیذ آثار معامله متوجه مالک میشه دیگه. خب چی کار کنیم؟ بیایم هر دو تا رو اگر یکیشون رو طرف دعوا قرار بدیم، بعدن جلسه ثالث کنیم، یه ایراد داره، دوباره باید هزینه بپردازیم. خب ثمن معاملهم 1 میلیارد بوده، 35 میلیون هزینه دادرسی دادیم. اگه دوباره بخوایم جلسه ثالث کنیم، باید 35 میلیون دیگه هزینه دادرسی بپردازیم، چون که در بخشنامه دستورالعمل یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی اومده گفته که هزینه دادرسی ورود ثالث و جلب ثالث معادل دعوای همان مرحله است. خب دوباره باید 35 میلیون تومان دیگه هزینه دادرسی بپردازیم. چیکار کنیم؟ بیایم دو تایشون رو طرف دعوا قرار بدیم، بعد بگیم که آقای قاضی اگه همسر موکل من پولا نگرفته، خانه ردیف اول رو محکوم کن. اگر هم پولا گرفته، همسرش رو محکوم کن. این کارو بکنیم، خب میشه ایراد عدم تنجز و قطعیت خواسته. ماده 84 بند فکر میکنم 9 درسته؟ ماده بند 9 ماده 84 قانون انسی مدنی میشه ایراد عدم قطعیت و عدم منجز بودن خواسته. یا اینا محکوم کن یا اون را محکوم کن، میشه عدم قطعیت خواسته. اینجا دوستان در مواردی که ما واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم، از یک طرف میترسیم یکی را علیهش اقامه دعوا کنیم با ایراد مواجه بشیم، از یک طرف بخواییم جلب سالس کنیم باید مجدد هزینه دادرسی بپردازیم. در این موارد یک راهکار میتونه در جنام هر دو خوانده و درخواست محکومیت تضامنی اونها باشه. گرچه خودمون میدونیم غلط این درخواست، محکومیت تضامنی این از مصادیق محکومیت تضامنی نیست، ولی دوستان اینا رو یاد داشته باشین. بعضی وقتا فرار از ایرادات شکلی وکیل را به سمت اشتباهاتی سوق میده که خودش هم میدونه اشتباهه، و اگر در دادگاه به شما گفتن شما دیگه چرا این اشتباه رو کردی خانم وکیل یا آقای وکیل، شما خیلی وضعی ننهید، مهم هدفه. بعضی وقتا میتونیم اشتباهه، این از موجبات مسئولیت تضامنی نیست، ولی ما از ناچاری برای این که نخواهیم دوباره اقامه دعوا کنیم و برای این که بتونیم نام هر دو خوانده رو بنویسیم و از اون طرف با بحث عدم جزمیت دعوا هم مواجه نشیم، درخواست محکومیت تضامنی میکنیم، میگیم آقا خریدار اینو خریده و پولی هم نداده و شما محکوم کن تضامنی هر دوتا را. اما اگر خریدار اومد ثابت کرد که نه پولا دادن به همسرش، خب اگر خریدار اومد رسید بانکی آورد که من پولا پرداخت کردم به همسرش، حالا اینجا قاضی یا همسر موکل شما را محکوم میکنه به پرداخت اون پول، یا باز خود خریدار را محکوم میکنه. چرا؟ قاضی میگه که آقا تنفیذ معامله متضمن تنفیذ اخذ ثمن هم بوده، پس فقط همسر را محکوم میکنه. یا اینکه نه، ممکنه قاضی همچین نظری نداشته باشه که تنفیذ معامله متضمن تنفیذ اخذ ثمن هم هست، و اون وقت باز خریدار را محکوم کنه و بگه اون پولی که به همسر این بنده خدا دادی اشتباه دادی، برو پس بگیر. ولی فعلا یکی محکوم میشه حداقل. پس این میتونه از اون راهکارهایی باشه که خودمونم میدونیم اشتباهه، خودمونم میدونیم از موجبات محکومیت تضامنی نیست، ولی چاره ای نداریم جز این روش. حالا باز در ادامه مواردی را عرض خواهم کرد که ما عملا بعضی وقتا در بعضی از دعاوی خودخواسته اشتباهات در واقع بگیم مصلحتی انجام میدیم. خب اومدیم قسمت وکیل، ما الان میخواییم قسمت وکیل نام وکیل را درج کنیم. خب این مشخصه قسمت وکیل به چه ترتیبی هست، اما دوستان همینجا هم نکاتی را بایستی توجه داشته باشیم. قسمت وکیل یا قسمت نماینده، یکی از مسائل اختلافی که بعضی از محاکمی که دقت شکلی زیادی دارن بهش توجه میکنن در خصوص وکلای شرکت هاست. در روزنامه رسمی مثلا نوشته امضای کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور به امضای مدیر عامل و مهر شرکت میرسن. خب هر جور که مرسوم و متعارف جلسات قبلی بوده من در خدمتتون هستم، فرقی نداره.
احسن.
بله.
قاعدتاً حالا ما رفتیم قبلش در سازمان تشکیلاتمون هم کردیم، میدونی به چه نتیجه ما اینا رو طرف دعوا قرار میدیم، ولی من از سازمان مثلا طبق در دادخواست دارم تقاضای محکومیت هم خانده ردیف اول رو به پرداخت بهای عادلش میکنم. درسته چندین خانده داریم ولی خانده رو مشخص میکنیم در این حالت چه صورت هست؟
بله از ما ببینید، در خصوص مطلبی که همکارمون فرمودن که ما اگر بیایم و هر روز خوانده رو بنویسیم بگیم که قاضی مشخص کنه کدوم خوانده ها، ببینید بعضی وقتا مردد بودن خواسته، مردد بودن خواسته ریشه در مردد بودن خوانده داره، یعنی مردد بودن خوانده باعث مردد بودن دعوا میشه. خواسته ما چیه؟ خواسته ما محکومیت خوانده است. اگر بگیم محکومیت خوانده ردیف اول یا محکومیت خوانده ردیف دوم، این خودش نوعی مردد بودنه. دقیقا من یک کیس عملی رو خدمت شما مثال بزنم شبیه این بود. یک کیس عملی بود که یک شرکتی اومده بود یک کشتی را بیمه کرده بود در نزد کارگزار شرکت بیمه، حق بیمه به حساب شرکت بیمه واریز نشده بود. شرکت بیمه اومده بود طرح دعوا کرده بود علیه شرکت متقاضی بیمه، شرکت بیمه گذار و کارگزار خودش، و در دادخواستی که داده بود آورده بود که آقا اگر حق بیمه توسط بیمه گذار پرداخت شده به کارگزار ما، کارگزار را ریاست محترم دادگاه کارگزار را محکوم کن که پول را به ما بده، و اگر پرداخت نشده شرکت بیمه گذار را پرداخت کن، شرکت خریدار بیمه را پرداخت کن که این پول را به ما بپردازه. خب این یک مثال میشه در این خصوص همین فرمایش ریاستان، و اینجا دادگاه رد کرده دقیقا در به خاطر همین، یعنی با این استدلال که مردد بودن خوانده اینجا منتهی به مردد بودن دعوا میشه. نکته ای که همکار دیگرمون فرمودن بعضی وقتا ما چند تا خوانده رو میاریم در حالی که محکومیت یکیشون رو میخواییم، این دقیقا کار درستیه. بعضی وقتا چند تا خوانده در دعوای شما باید پاسخگو باشند، و اگر نیارید چه بسا دادگاه بگه دعوا به طرفیت همه اشخاص متأثر از دعوا طرح نشده، ولی در واقع شما محکومیت یکی رو میخواید. مثالش در دعوای الزام تنظیم سندی که عیادی داره، یه شخصی فروخته به یه شخص دیگه، اون فروخته به یه شخص دیگه، اونم فروخته به شما، شما وقتی میخواین دادخواست الزام تنظیم سند بدید خوانده اصلی اون کسیه که الان سند به نامشه، ولی اگر این ایادی را ننویسید دادگاه میگه من ارتباط شما را با کسی که سند به نامشه احراز نمیتونم بکنم. شما باید ایادی را بنویسید، در حالی که در واقع کی محکوم میشه؟ کسی که سند به نامشه. نه، همه رو بنویسید که این سلسله ارتباط مشخص بشه. اون جایی که مشخص نیست ما یه مقدار وضعیتمون مشکل میشه، باید دادخواست حالا یا اثبات مالکیت بدیم که اونم خیلی جاها رد میشه، جایی که سابقه ثبتی داره اونجا یه مقدار ما در واقع مشکل میشه کارمون. جایی که مشخص نباشه واقعا ما با یک بنبست از داد قضایی مواجهیم، چون یا باید دادخواست اثبات مالکیت بدیم که اثبات مالکیت جایی که سابقه ثبتی داره رد میشه، ولی بایستی که حداقل جایی که میشناسین و این سلسله قابل احساس همه رو خوانده قرار بدیم که این ارتباطه برای دادگاه محرز بشه. واقعا همینه. بعضی وقتا متاسفانه ما با یک بنبستی مواجه میشیم. و دوستان اگه شما فقط کسی که سند به نامش هست رو بنویسین، دادگاه قرار عدم استماع صادر میکنه، میگه خواندگان دیگر رو ننوشتید. جالبه وقتی ایادی را هم مینویسین، دادگاه میاد نسبت به سایر ارادی باز قرار رد دعوا صادر میکنه. و کی را محکوم میکنه؟ کسی را که سند به نامش. بله این جان
اینجا در واقع ما کل ایادی رو طرف درا قرار میدیم، به این دلیل که اگر ما صاحب سند اصلی رو طرف درا قرار بدیم و خواندگان دیگر رو طرف درا قرار ندیم، این خوانده در جلسه حاضر میشه یا من شما رو نمیشناسم،
ارتباط معاملاتی با شما ندارم.
با من داریم چه ارتباطی با من دارد؟ با چه مدرکی میخوای ثابت بکنی؟ دلیلش اینه که ما تمام قولنامه های ایادی قبلی رو باید زمینه بکنیم و این احراز بکنیم این ایادی به طور قانونی
ارتباط شما رو با صاحب سند احراز کنیم.
حالا صاحب اصلی سند رو اگر طرف دعوا قرار ندید و بیان با این کسی که قولنامه مباینامه منعقد کرده طرف دعوا قرار بدید، این خوانده در جلسه حاضر میشه میگه آقای قاضی درسته که من با این ایشون معامله کردم ولی من سندی به نامم.
دقیقاً
اینه که این سلسله این زنجیره باید کل من اسم بشه تا برسه
صاحب سند.
یه دونه حلقه معقوده اینجا وجود نداشته باشه اون معامله احراز نشد.
دقیقاً بله. خب بسیار ببینید دوستان، در خصوص وکالتنامه وکیل، پس این نکته رو توجه داشته باشید، وقتی از جانب شخص حقوقی میخواییم اعلام وکالت کنیم، بعضی از محاکم میگن امضای مدیر دارای حق امضا کافیه، بعضی از محاکم میگن اکثریت اعضای هیئت مدیره و بعضی از محاکم میگن تمام اعضای هیئت مدیره. پس احتیاط اقتضا میکنه که تمام اعضای هیئت مدیره وکالتنامه من وکیل را امضا کرده باشن، یا حداقل اگر مدیر دارای حق امضا امضا نموده، من صورت جلسه تفویض اختیار را هم به دادخواست خودم ضمیمه کنم. صورت جلسه که فاصل میکنه، در این خصوص عرض میکنم چرا صورت جلسه تفویض اختیار را که هیئت مدیره اومدن تفویض اختیار کردن به مدیر عامل برای طرح دعوا، این را هم به دادخواست خودم ضمیمه کنم. ببینید چرا عرض میکنم صورت جلسه اینجا کفایت میکنه. البته باز بعضی از محاکم دیدم که میگن صورت جلسه کافی نیست. صورت جلسه به این دلیل کفایت میکنه که مصوبات هیئت مدیره نیاز به نشر آگهی در روزنامه رسمی ندارد. مسببه هیئت مدیره مبنی بر طرح فلان دعوا و تفویض اختیار به مدیر عامل برای اخذ وکیل، مسببه هیئت مدیره برای طرح فلان دعوا و تفویض اختیار به مدیر عامل برای تعیین وکیل، این یک مسببه داخلی هیئت مدیره است. مسببات هیئت مدیره نیاز به نشایعی در روزنامه رسمی نداره. خب شاید سوالات رو بذاریم برای پایان کارگاه بهتر باشه. جد دارد ببخشید، چون اگر اشکال نداره که فکر میکنم پایان بحث اگر بلندگو رو در بین دوستان در اختیار دوستان قرار بگیره که بقیه عزیزان هم از صدای دوستان مطلع بشن شاید بهتر باشه اگر اجازه بفرمایید. پس ما دوستان برای طرح دعوا از جانب یک شرکت، اگر دوستان بلندگوی بیسیم موجود باشه توی سالن خوبه که حالا در پایان مباحث از فرمایشات دوستان عزیز بهره مند بشیم. پس ببینید در خصوص جان درسته. بله بله نکته دقیقا نکته جالبی همکارمون فرمودن، تو بعضی از شرکت ها در روزنامه رسمی میان می نویسن که امضای اسناد تعهدآور و طرح دعوا و دفاع در دعاوی مطروحه توسط مثلا مدیر عامل به عمل می آید. اون خوبه. این چیزی که من عرض می کنم برای اکثر شرکت هاست که فقط نوشتن امضای اسناد تعهدآور، امضای کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور. بعضی از محاکم، الان نمیخوایم وارد درستی و غلطی این نظر بشیم، میخوایم بگیم این نظر هست بس ما احتیاط را رعایت کنیم، بعضی از محاکم این که در روزنامه رسمی نوشته امضای اسناد تعهدآور باید توسط مدیر عامل انجام بشه، این را کافی برای طرح دعوا نمیدونند. میگن که طرح دعوا در اساسنامه نوشته شده جزء اختیارات هیئت مدیره است، فلذا کل هیئت مدیره باید که امضا
کنه.
عرض کردم نه
کل قانون تجارت میگه عامل دعوا این خلاف قانون فالی فاصله شد در جایی هست که عرض کنم خدمت رو که ما 5 نفر هیئت مدیره داریم، 3 نفر هیئت مدیره داریم، در واقع یکی از اعضای هیئت مدیره که حق امضا نداشته اومده در واقع به شرکت ضرری زده، اموال شرکت رو سرقت کرده، حالا این در واقع دارندگان حق امضا میخوان علیه این آقا امضا کنه.
نه ببینید
من
یک نکته
بنا باشید از تمامی اعضای هیئت مدیره امضا بگیریم در واقع وکیل بیاد امضا بگیریم اینجا در واقع
بله.
نه
من یک نکته رو عرض کنم. ببینید من در ابتدا عرضم عرض کردم اصلا نمیخوایم ارزش گذاری کنیم نظرات را، یعنی نمیخوایم درست و غلط را مشخص کنیم. عمل کرده وکیل بر مبنای احتیاط، من وکیل از بین این سه تا نظریه کدوم نظر خودمه اصلا مهم نیست. من خب این عرض کنم که من وکیل بر مبنای احتیاط عمل کنم، این نظر درسته یا غلط شاید غلط بشه. نمیخوایم وارد ادله بشیم.
آقا اوزاد هم اگر در واقع اختیار درش قرار بده، این اختیار رو بهش بدیم دیگه هیچ قانونی را پایبند نیست. در واقع بقیه های تحقیق
ببینید من یک نکته را خدمت شما عرض کنم، اصلا تحتی نیست. نه تحتی نیست. ببینید یک جمله را یکی از دوستان از قول دکتر شهیدی نقل میکرد، نمیدونم درسته یا نه، ولی جمله جالبیه. در حقوق ممکنه دو نظری که 180 درجه مخالف همه هر دو درست باشه،
یعنی هر دو یک سلسله استدلالاتی داره. در قانون تجارت جایی نیومده که طرح دعوا جزء وظایف یا اختیارات مدیر عامله، فقط در ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت گفته جز در خصوص وظایفی که در این قانون در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، سایر ترتیبات اداره با مدیران شرکت، یعنی هیئت مدیره. خب حالا سایر اختیارات با مدیران شرکت، بعضی از قضات میگن طرح دعوا جزء اسناد تعهد آور نیست. این که شما در روزنامه رسمی امضای اسناد تعهد آور را به مدیر عامل مثلا واگذار کردید، طرح دعوا سند تعهد آور نیست. طرح دعوا یک درخواسته. بعضی هم میگن نه آقا، طرح دعوا هم نوعی سند تعهد آوره، وکالتنامه وکیل هم بالاش نوشته وکالتنامه و قرارداد، پس این هم نوعی سند تعهد آوره، پس امضای مدیر عامل کفایت میکنه. ببینید اینجا دو تا استدلاله. ممکنه همین استدلال درست باشه که کفایت میکنه امضای مدیر عامل، ولی وقتی من وکیل میتونم بر مبنای احتیاط عمل کنم در دعوای ابطال رأی داور که مهلت من 20 روزه و اگر رد بشه رد شده و دوباره نمیتونم طرح دعوا کنم، خب چه کاری من وکیل به جای اینکه امضای اکثر اعضای هیئت مدیره رو بگیرم یا امضای همشون رو بگیرم، بیام اکتفا کنم به امضای مدیر عامل، بعد برم تو دادگاه استدلال کنم برای قاضی که امضای مدیر عامل کفایت میکنه. حالا قاضی هم استدلال منو نپذیره، بعد من برم به موکل بگم موضوع چون اختلافی بود نظر من رد شد. خب چه کاری این کارو بکنم؟ جایی که میتونم امضای هیئت مدیره بگیرم خب بگیرم. حالا اون فرضی که شما فرمودید یکی از اعضای هیئت مدیره اگر تخلف کنه، خب بله کاملا فرمایش شما درسته. اینجا اکثریت اعضای هیئت مدیره بیان وکالتنامه من را امضا کنن. ببینید اینجا بحث درستی و غلطی نظری و استدلالی و تئوریکی یک نظر نیست. بحث اینه که من وکیل صرف نظر از این که در مقام تدریس، در مقام تألیف مقاله، در مقام اظهار نظر حقوقی خودم چه نظری دارم، در مقام وکالت به شیوه احتیاط آمیز عمل کنم. من چرا عرض کردم وقتی خوانده دعوا محجوره اسم ولی قیم را هم به عنوان خوانده بنویسیم؟ این حرف درسته، خودم میگم غلط، خودم میگم.
ما از کجا بدونیم که این خوانده که میخوام قرار بدیم محجور است یا نه؟
ببینیم
بعضی موقع اینجوری هست.
نه اگر دانستیم، خب اگر نمیدونیم که خب طبیعتاً این همه آدم که ما علیهشون ممکنه طرح دعوا کنیم حکم اجرشون قبلا صادر شده باشه، ما ندونیم. اگر بدانیم عرض میکنم، خب این که مشخص. چرا این عرض میکنم؟ آیا درست اسم ولی یا قیم را هم به عنوان خوانده بنویسیم؟ خودم میگم غلطه، چون که ولی یا قیم نماینده است. ولی وقتی بعضی محاکم رد میکنند، خب حالا ما اسم ولی یا قیم را هم به عنوان خوانده بیاریم، چه ایرادی داره؟ برای همین عرض من اینه، طرح دعوا بر مبنای احتیاط که ما هزینه و زمان را از دست ندیم. وگرنه برش ممکنه از لحاظ استدلالی بگیم نه، امضای مدیر عامل هم کفایت میکنه. خب دوستان مطلبی که بایستی توجه داشته باشیم، بعضی وقتا نمایندهی که طرح دعوا کرده اوراق نمایندگی را ضمیمه نکرده، نمایندهی که طرح دعوا کرده اوراق نمایندگی را ضمیمه نکرده. مثلا من وکیل رفتم طرح دعوا کردم، وکالتنامه الکترونیکی را که نمیتونم ضمیمه نکنم چون اصلا سیستم ارور میده و ارسال دادخواست صورت نمیگیره، ولی روزنامه رسمی حاکی از نام مدیرانی که وکالتنامه من را امضا کردن ضمیمه دادخواست نشده. خب من وکیل به عنوان وکیل شرکت بایستی برای احراز سمت خودم یک وکالتنامه ای را ضمیمه کنم که خب اونا قطعا ضمیمه می کنم، غیر ممکنه که ضمیمه نشه. یک وکالتنامه الکترونیک باید ضمیمه کنم. کی به من وکالت داده؟ مدیران شرکت. کی گفته اینا مدیران؟ این روزنامه رسمی. پس روزنامه رسمی را هم باید ضمیمه کنم. کی به من وکالت داده؟ رئیس اداره حقوقی بانک. کی گفته رئیس اداره حقوقی بانک حق اخذ وکیل دادگستری دارد؟ این تفویض اختیار از سوی مدیر عامل.
چی گفته این آدم مدیر عامله؟ این روزنامه رسمی بانک. خب این سلسله اسناد و مدارکی که سمت من را احراز میکنه بعد به دادخواست نمی میکنم. حالا اگر من وکیل این سلسله اسناد و مدارک را یکی یادم بره، مثلا روزنامه رسمی بانک را ضمیمه کنم که نوشته فلان شخص مدیر عامل است، وکالتنامه الکترونیکی خودم را هم ضمیمه کنم، اون برگه تفویض اختیار رئیس اداره حقوقی را یادم بره ضمیمه کنم، رئیس اداره حقوقی به من وکالت داده اون را یادم بره ضمیمه کنم، این ایراد عدم سمت نیست. اینجا نباید دادگاه به خاطر ایراد عدم سمت قراره رد دعوا صادر کنه، بلکه این موضوع مشمول ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی است. اینجا در واقع من اسناد مثبت سمت را ضمیمه نکردم به طور کامل، فلذا بایستی اخطار صادر بشه خطاب به من و این ایراد عدم سمت تلقی نمیشه. دوستان یه نکته را یاد داشته باشین راجع به نمایندگان حقوقی. ماده 32 نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، بعضی از محاکم امضای دادخواست توسط نماینده حقوقی را نمیپذیرند. البته به نظر خود من غلطه این عدم پذیرش، چون در ماده 32 گفته دستگاه‌های مذکور در اون ماده می توانند برای طرح دعوا و دفاع نماینده حقوقی داشته باشند. بعضی از محاکم میگن نه، ما امضای دادخواست توسط نماینده حقوقی را نمیپذیریم، طرح دعوا که تو این ماده گفته منظور اینه که دادخواست توسط خود بالاترین مقام اجرایی سازمان یا نماینده مستقیمش امضا بشه و توی نماینده حقوقی فقط تقدیم کنی، فقط پیگیری کنی. خب این نکته رو پس سند داشته باشید. بعضن برخی از محاکم، من الان شماره شعبهش یادم نیست ولی اسم قاضی یادم است، درست نیست ما اسم بیاریم، ولی بعضی از محاکم من دیدم که مثلا در دادگاه تجنظر استان تهران اون شعبه دعاوی که توسط نماینده حقوقی امضا شده باشه را رد میکنه. پس این میتونه مد نظر قرار بگیره. حالا گرچه عرض کردم به نظر من شاید چندان درست نباشه از لحاظ منطقی. خب دوستان بریم سراغ ردیف خواسته. در ردیف خواسته که مهمترین بخش دادخواست هم همین ردیف خواسته است، این که ما خواسته های خودمون را به درستی بتونیم درج کنیم، مهمترین بخش دادخواست همین ردیف خواسته است. ببینید شرح دادخواست خود به خود بر مبنای خواسته هایی که ما نوشتیم تنظیم میشه. مهم اینه که ما خواسته رو چگونه ترسیم کنیم. چند تا نکته رو در خصوص بحث ردیف خواسته بایستی توجه داشته باشیم. ترافعی بودن خواسته و یکی از نکات بسیار مهم رعایت سلسله مراتب. رعایت سلسله مراتب. دوستان بعضی از دعاوی مقدمه دعاوی دیگری هستند، بعضی از دعاوی مقدمه دعاوی دیگری هستند. اگه شما اون دعوایی که نقش مقدمه رو بازی میکنه ننویسید، قرار عدم استماع صادر میشه. مثال یه شخص میاد میگه که من این خونه را به همسرم هبه کردم، سند خونه را رفته زده به هم به نام همسرش، بعد میگه من این خونه را به همسرم هبه کردم، حالا میخوام پس بگیرم. خب اولین کاری که اینجا باید انجام بدیم چیه؟ میگه من این خونه را به همسرم هبه کردم، حالا میخوام پس بگیرم، همسرم از من جدا شده، دعوامو شده، الان میخوام خونه رو پس. اولین کاری که باید انجام بدیم یک اظهارنامه بنویسیم بهش بدیم، بگیم فردا برو دفتر خدمات قضایی الکترونیک اظهارنامه رو ارسال خودش. دوستان یه نکته ای که بعضن رعایت نمیشه در اظهارنامه، خب یه سری از دعاوی قبل شما باید اظهارنامه بدید، حالا یا قانونن یا بر مبنای رویه، یا طبق قانون یا طبق رویه بعضی از دعاوی رو شما باید قبلش اظهارنامه بدید، مثل درخواست نصر داور که دعوا نیست درخواسته ولی خب ماهی از لحاظ شکلی در قالب دادخواست اقامه میشه، مثلا بعضی از محاکمون رو هم معتقدن، مثل فسخ، دعوای تایید فسخ شما باید قبلش اظهارنامه بفرستید که من فسخ کردم، مثل دعوای تایید رجوع از هبه قبلش اظهارنامه بفرستید که من از هبه رجوع کردم. عرض کردم قانونن یا رویتن، من حقوق درس نمیدم، قانون نمیگم، رویه رو میگم، احتیاط رو میگم، چیزایی که ممکنه از دید خودم غلط باشه، یعنی من اگر اون بر بودم از حرفای خودم غلط میگرفتم از لحاظ علمی، ولی احتیاط اقتضا میکنه ما اظهارنامه بفرستیم. چرا؟ نمونه آرا داریم که قبل از اظهارنامه رفته طرف دادخواست تایید فسخ داده، دادگو گفته تو باید اول فسخ کنی بعد از من تایید فسخشو بخوای، میگه خب فسخ کردم دیگه آقای قاضی، میگه فسخ یک ایقاع نمیشه که تو دلت باشه، باید اظهار کنی. بهترین شیوه اظهار کردن هم اظهارنامه است. دوستان وقتی موکل به من رجوع میکنه برای دادخواست تایید فسخ، اگر من بیام ازش وکالتنامه بگیرم و با وکالتنامه خودم اظهارنامه فسخ بفرستم، میتونه محل اشکال باشه. یه بار دیگه عرض کنم، وقتی موکل به من رجوع میکنه برای طرح دعوای رجوع از هبه یا فسخ معامله، من بیام وکالت بگیرم و با وکالتنامه خودم اظهارنامه فسخ یا اظهارنامه رجوع از هبه بفرستم، میتونه محل اشکال باشه. نمیگم محل اشکال ها، میگم میتونه محل اشکال باشه. چرا؟ مگه من تو وکالتنامه وکالت در ارسال اظهارنامه ندارم؟ چرا دارم، جز حدود اختیاراتم آوردم ارسال اظهارنامه. اما آیا وکالت در فسخ عقود را نیز دارم؟ آیا وکالت در رجوع از هبه های منعقده را نیز دارم؟ فسخ نوعی ایقاعه، فسخ عمل قضایی نیست، فسخ ابتدا به ساکن نوعی ایقاعه، بعد میریم تاییدش از دادگاه میخواییم، ولی امر قضایی نیست، امر ارادی ایقاعه. موکل به من وکالت داده برای ارسال اظهارنامه، باشه من اظهارنامه میفرستم مخاطب محترم، طلب موکل من رو بده، اما آیا میتونم با اظهارنامه بیام و عقود موکل را فسخ کنم؟ ممکنه طرف مقابل ایراد بگیره که آقا ایشون که وکیل دادگستریه، وکیل در طرح دعوا و شکواییه و اقدامات قضایی و ارسال اظهارنامه و اینا رو داره، اما دیگه نمیتونه عقدی را که موکلش منعقد کرده فسخ کنه. این ایراد درسته یا نه کاری به درست و غلطی نداریم، ولی این ایراد میتونه مطرح بشه. فلزا احتیاط اقتضا میکنه که اظهارنامه فسخ و اظهارنامه رجوع از هبه را خود موکل بده، یا اگر قرار من وکیل بدم به صورت جداگانه در حدود اختیاراتم در وکالتنامه تصریح کنم فسخ عقود منعقده یا رجوع از فلان هبه.
بله
بله، ولی خب ممکنه در فسخ های فوری به مشکل بخوریم، چون فسخ های فوری ایقاع فضولیش باطله. ایقاع فضولی بعضی از حقوقدانان مثل آقای دکتر شهیدی میگن ایقاع فضولی کلن باطله، بعضی از حقوقدانان مثل آقای دکتر کاتوزیان میگن غیر نافذه جز در موارد فوری، وارد این مقوله های در واقع اختلافی میشه اون وقت. آقای دکتر شهیدی هم اینا میفهمن، میگن غیر نافذ در عقود فقط راه داره. خب دوستان پس این نکته رو نگاه داشته باشید. حالا برگردیم سراغ اون سوالی که عرض کردم، رعایت ترتیب منطقی دعاوی. آقا شخص اومده به من وکالت داده، میگه که من خونه را به خانومم هبه کردم، میخوام برگردونم. خب یا یه اظهارنامه براش تنظیم میکنم، میره ارسال میکنه، بعد میام دادخواست چی میدم؟ دادخواست تایید رجوع از هبه. احتمالاً قرار عدم استماع صادر بشه. دادگاه میگه هبه کو؟ کو هبه؟ اول هبه رو به من نشون بده تا بعد تایید رجوع از هبه رو من رأی بدم. فلذا باید خواسته اول رو میذاشتم اثبات وقوع هبه، خواسته دومم رو میذاشتم تایید رجوع از هبه. رعایت ترتیب دعاوی. دادگاه میگه که آقا تایید رجوع از هبه منوط به احراز وقوع هبه است، احراز وقوع هبه را هم تو از من نخواستی، منم طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اگر چیزی ازم تقاضا نشه نمیتونم رأی بدم، پس قرار عدم استماع صادر میکنم. مثال دیگه، یکی از خواسته هایی که در سامانه خودکاربری هم جز خواسته های تعریف شده هست، اثبات وقوع عقد بیعه. اثبات وقوع عقد بیع. مثال دیگر، آقا یک زمینی که سند رسمی داره، سابقه ثبتی داره، همه چیزش اوکی، دوست صمیمی من، رفیق من، برادر من اومده این زمین رو به من فروخته شفاهی و زبانی، من پول به حسابش ریختم، پول که به حسابش ریختم عرضم به حضور شما که وکالتنامه هم به نام من تنظیم کرده ولی مبایعه نامه بینمون تنظیم نشده. پول به حسابش ریختم، وکالتنامه هم به نام من تنظیم کرده ولی مبایعه نامه بینمون تنظیم نشده. مبایعه نامه بینمون تنظیم نشده. خب آقا من الان میخوام وکالتنامه تنظیم کرده، حالا بعد اومده سند زده به نام یکی دیگه، اومده سند زده به نام یکی دیگه، خب من خریدار مقدم هستم، میخوام اون سند بعدی را ابطال کنم. اولا چون خریدارم میخوام دادخواست الزام به تنظیم سند بدم، نمیتونم چون الان سند به نام یکی دیگه شده، اول باید اون سند را ابطال کنم. خب باشه، میخوام اون سند را ابطال کنم. چجوری؟ میخوام بگم خریدار مقدمم. با مبایعه نامه مقدم میشه سند مؤخر را، سند رسمی را ابطال کرد؟ به سختی در حال حاضر میشه، میشه ولی به سختی. طبق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مبایعه نامه هم اعتبارش پذیرفته شده اگر صحتش اثبات بشه. یه نکته ای که بعضا مقفول در مورد مبایعه نامه، ماده 1305 قانون مدنیه، اصل بر بطلان تاریخ مبایعه نامه است، اصل بر دروغ بودن و کذب بودن تاریخ مبایعه نامه است، مگر اینکه مدعی مبایعه نامه صحت اون تاریخ را اثبات کنه. طرف نمیتونه با مبایعه نامه ای که تاریخ خورده برای سال 94 بیاد سند سال 96 را ابطال کنه، چون اصل بر اینه که اون تاریخ 94 کذب و دروغ و باطله، مگر اینکه طبق ماده 1305 ارائه کننده مبایعه نامه صحت اون تاریخ را اثبات کنه. کد رهگیری یک قرینه است، پیش پرداخت بانکی، چک های صادره، نقل و انتقالات پولی، اینا قرینه است. حالا وکالت در فروش، اینا همه میتونن جز قرینه هایی باشن که ثابت میکنه اون تاریخ را. خب حالا اگر تونه ثابت کنه اون تاریخ را، ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به مبایعه‌نامه اعتبار داده. خب حالا خوبه یا بده کاری نداریم، چیزی که هست رو توصیف میکنم. دوستان من به عنوان شخصی که زودتر این ملک را خریدم میخوام دادخواست ابطال سند مثلا بدم، میتونم؟ باید دادخواست چی بدم؟ اثبات وقوع عقد بیع. احراز صحت وقوع معامله نمیشه، نه جنبه ترافعی نداره. اثبات صحت قرارداد، اگر ما بریم طرح دعوا کنیم اثبات صحت قرارداد، دعوای ما قاعدتا قرار عدم استماع صادر میشه با این استدلال، میگن اصل بر صحت عقود است، اثبات صحت قرارداد نیاز به طرح دعوا ندارد. آنچه که نیاز به طرح دعوا دارد اثبات بطلان عقود است، نه اثبات صحت. پس اینجا من باید خواسته شماره یکم رو بگذارم اثبات وقوع عقد بیع. مثال دیگه، آقا طرف یه خونه را به من فروخته، سند نزده، سندم هنوز به نام خودشه، خوشبختانه به کسی نفروخته. خب الان من میخوام دادخواست چی بدم؟ الزام تنظیم سند. آیا وقتی هیچ مبایعه نامه‌ای بین ما تنظیم نشده میتونم دادخواست الزام تنظیم سند بدم؟ نه، خواسته اول باید باشه اثبات وقوع عقد بیع. پس آقا دادخواست اثبات وقوع عقد بیع مقدمه الزام به تنظیم سند است. کجا؟ جایی که پلاک ثبتی داره، سند رسمی داره ملک، بین ما مبایعه‌نامه‌ای تنظیم نشده. اگر من همینجوری برم الزام به تنظیم سند برم، بدم قاعدتا رد میشه. خب حالا اگر بیام به جای اثبات وقوع عقد بیع بنویسم اثبات مالکیت، رد میشه. چرا؟ میگن آقا جایی که سابقه ثبتی دارد اثبات مالکیت قابل طرح دعوا نسبت به جایی که سند رسمی و سابقه ثبتی داره شما نمیتونید اثبات مالکیت بگید، تعارض پیدا میکنه با قانون ثبت. شما اینجا اوکی میگی سند به نام خاندت به من فروخته، خب فروشش را اثبات کن. اثباتش میشه چی؟ اثبات وقوع عقد بیع. دوستان رعایت سلسله مراتب دعوا بسیار بسیار مهمه، هر چی از این بگیم کم گفتیم. یه مثال دیگه، تصویر نده.
وقوع عقد بیع در تاریخ هم باید
بله،
وقوع عقد بیع مستدره
تو شرح دادخواستم بیارید کافیه. مثال دیگر، خب دوستان میخواییم یک استراحتی داشته باشیم بعد مثال دیگر رو بگیم؟ یک روب کافیه؟